بسم الله الرحمن الرحیم.
راجع به کسانی که زکات بهشون میرسه، که عرض کردم عمدتا کسانی که زکات بهشون میرسه قسمت سهم امام هم با اجازه مرجع البته یا نماینده مرجع به اونها میرسه، اینا مشترکن مستحقین زکات و سهم امام. عرض کنم که کسانی که مستحقین زکات هستند با مستحقین خمس قسمت سهم امام خمس دیگه، همه اینو میدونید. کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند میتواند برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم واجب عینی باشد. واجب عینی در مقابل واجب کفایی، بارک‌الله. واجب کفایی اینه که بر همه واجبه، اگر عده رفتن انجام دادن از بقیه ساقط میشه. واجب عینی اینه که برای فرد فرد واجب میشه. چنانچه تحصیل آن علم واجب عینی باشد میشود از سهم فقرا به او زکات داد. کسی که تحصیل علمی میکنه واجبه. مثلا میگم الان توی جامعه ما عرض کنم که پزشک کم داریم، مثلا یه کسی یا یه کسانی باید برن تحصیل علم بکنن، اگه برن دانشگاه خرج روزانه‌شون رو ندارن. اگر واجب عینی باشه، یعنی قبول شده باشن تشخیص بدن اساتید، اون وقت از سهم فقرا میشه به او زکات داد. و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد، مثل همین دکتری که میگم طب، یعنی برای جامعه، یا تحصیل علم دین که بتونه برای مردم دین رو بیان کنه، زکات دادن به او از سهم سبیل الله، چون زکات 8 مصرف داشت دیگه، یکیش هم سبیل الله بود، یعنی اونی که در راه خداست، به او از سهم سبیل الله با اجازه حاکم شهر بنابر احتیاط جایز است. در غیر این دو صورت جایز نیست به او زکات بدهن. یعنی تحصیل علم واجب عینی باشه یا تحصیل علمی که به مصلحت عمومی باشه از سهم سبیل الله هم میتونن بدن. کلن اونی که من از این مسائل استفاده میکنم این است که در دادن زکات و سهم امام، سهم سادات ساده تره یه خورده، چون همین که سادات فقیر شرعی باشه میشه بهشون زکات داد، میشه بهشون سهم سادات داد، اما سهم امام و زکات دقیق تره. لذا لازمه که همه همون وقتی میخوایم زکات بدیم به کسانی با مرجع تقلید یا نمایندگانی که اجازه دارن اجازه بگیریم. فهمیدی چی گفتم؟ و چرا صلوات نمی فرستی؟ خداوند متعال منت گذاشته سر من که امسال هم از اول عاشورا مطلبی که شروع کردم در سخنرانی هایی که ما که واعظ نیستیم و به اصطلاح مجالسمون کوچیکه و چیزی هم بلد نیستیم، اما درباره اخلاق امام حسین علیه السلام و یا روایاتی از امام حسین علیه السلام درباره مسائل اخلاقی شروع کردیم به گفتن. کمتر بچه های ما، جوانان ما، دختران ما، پسران ما درباره امام حسین علیه السلام مطلب روایات علمی، اخلاقی، روایات معارفی، توحید، نبوت، امامت میدونن. لذا انشاءالله تا آخر سفرم که چند تا جلسه داریم جمعاً تا آخر سفر؟ 10 تا. با امشب میشه 11 تا. بله، چند تا آقای رئیس؟ تا آخر سفر چند تا جلسه داریم؟ با امشب 11 تا. من اینقدر از تکرار یه مطلب نصیحت رو تکرار میکنم، اما مطلب رو حتی اگر هیچ مستمع مشترک نداشته باشم خودم تکرار نمیکنم، یعنی برای خودم تکراری باشی نمیگم، چون میخوام مطلب یاد بگیرم. لذا روایاتی که میخونم مگر یادم رفته باشه، معمولا هم یادداشت میکنم، لذا روایات هم تکراری نیست. امیدوارم از الان تا شب آخر، عرض کنم که سفر یعنی شب اول ربیع میشه، امیدوارم که تا آخر بتونم روایاتی را از امام حسین علیه السلام و درباره امام حسین علیه السلام خدمتتون عرض کنم. کتابی که دستم الان مسند امام حسین علیه السلام، مال همشهری های صاحب خونمونن، شیخ عزیز الله عطارودی قوچانی. قوچان نزدیک مشهد دیگه 130 کیلومتره. ایشون خیلی زحمت کشته برای ائمه مسند نوشته. مسند امام حسین جلد سوم صفحه، عرض کنم که 81، حدیث شماره 3 رو براتون میخونم. ایشون این روایت را از احتجاج تبرسی نقل کرده. احتجاج تبرسی کی نوشته شده؟ قرن ششم. خطابه قدیرمون هم بیشتر عباراتش مال احتجاج تبرسیه. تبرسی خیلی شخص مهمی بوده. دو تا تبرسی داشتیم. یه تبرسی داشتیم که بگو ببینم نویسنده چی بوده؟ تفسیر مجمع البیان، که ظاهراً یه خود زمانش با صاحب احتجاج فرق داشته. یک به اصطلاح تبرسی هم داشتیم که همون در قرن ششم احتجاج رو نوشته. این کسی که احتجاج رو نوشته خیلی ابتکار کرده. روایات احتجاجی ما خیلی داریم، منتها اولین کسی که به عنوان کتاب اینو در آورده ابو علی تبرسی است که اسمش مفصله، حالا من به اصطلاح همش یادم نیست. احتجاج یعنی آرگیومنت، دیبیت، مناظره، گفتگو، سوال و جوابهای اعتقادی. یه چیزی بهت بگم یاد میگیری؟ تو هم یاد میگیری؟ که الان مدتیست نیومدی، از اون موقعی هم که داماد شدی خیلی چاق شدی. اینو یاد بگیرین. مطلب دونستن بچه ها یه مسئله است، اینکه مطلب رو چجوری ارائه بدیم یه مسئله دیگه است. اینو میگن فن مناظره. خدا رحمتش کنه، من یه استادی داشتم، همشهری شما بود، مشهدی بود، به ما فن مناظره یاد داد. من که طلبه بودم، از 16 سالگی مؤمن بودم، ده ها بار، میتونم بعضی وقتا بگم به 100 بار هم رسیده، ایشون دستور میداد لباسمون رو عوض کنیم، کروات بزنیم، بریم با بهایی ها، با مسیحی ها، با وهابی ها، با زرتشتی ها بحث کنیم. بس یادمون داد احتجاج. به لطف امام زمان تا حالا تو عمرم که خیلی رفتم مناظره، و بعد از اونم توی مجالس اونا نرفتیم ولی افراد مختلفی اومدن، یه جوری یادمون داد که تا حالا من محکوم نشدم به خاطر فنی که یاد دادم. لذا بچه ها، جوونا، یاد بگیرید که چجوری مناظره کنید. 12 سال پیش فکر میکنم، نمیدونم کدومتون یادتونه، من یک سال گفتم که میخوام 50 فرمول به بچه ها یاد بدم. فرمول همین احتجاج و مناظره. جمعه ها در منزلی که 28 سفر و 30 سفرم اونجا ما روزه داریم، در اونجا جلسه داشتم، میخواستم 50 فرمول اسمشو گفتم. منتها یک سال صحبت کردم، 38 جلسه ما آداب مناظره گفتیم. بچه ها خواستن این 38 جلسه رو به اصطلاح بنویسن و چاپ کنن، کتاب کنن. گفتم نه. بپرس چرا گفتین نه چاپ نکنن؟ برای اینکه ما فنون مناظره، اسلحه مناظره رو در اونجا کامل من گفتم. اگر این چاپ بشه به دست دشمن بیفته، ازش سوء استفاده میکنم. یاد میگیرم. این خیلی مهمه. بله، نواراش هست. اگر کسی مورد اطمینانم باشه، از من بخواد، بهش میدم گوش کنه. ولی چاپ نمیکنم، تکثیرم نکردم. ولی تو هاردهای اکسترنال خودم دارم. 50 فرمول اسمشو گذاشته بودیم. 50 تا فرمول در نظرم بود که برای مناظره با یهودیا، نصارا، بهائیا، مشرکین، لایکا، بیدینا، خیلی مهمه این. و کی اینا رو به ما یاد داده اصلشو؟ از پیغمبر تا امام حسن عسکری علیه السلام و امام زمان صلوات الله علیه چند تا مناظره دارن، اینا به ما آموزش دادن. این آموزشا کدوم کتابه؟ کتاب احتجاجات تبرسی. تا حالا هم احتجاجات تبرسی نامبر وان دوم نداره. خیلی مهم. نه تبرسی که مشهد مال تفسیر مجموع البیانه، صاحب تفسیر مجموع البیانه ایشون قبلش، الان یادم ها. بله بله احتجاج، بله تبرسی تفرشی، اونم همینطوره. خیلی مهمه این. اینو برای این گفتم که ما دو تا فن ائمه یادمون دادن، یه فن علم دانش مطلب حقایق، یه علمم چجوری با افراد مناظره کنیم. اون وقت این مناظرات رو ائمه یاد دادن به علما از ذیل این آیه، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن و جادلهم بالتي هي احسن. جدال و مناظره که امروز دهاتی ها میگن دیبیت، آرگیومنت، همون گفتگو و مناظره است. یه دون از اون روایات رو که ما را تشویق کردن به این که این فنون رو یاد بگیریم که بتونیم از تشیع دفاع کنیم. چون مجلس خیلی، خدا خیر بده همه دوستانمونو که الان یا رفتن کربلا یا در راه کربلا هستن، خدا همشونو سالم بداره و موفق بداره. یه چیزی بگم بهت حاج آقا، بگم. اون استاد مشهدی ما به ما میگفتش که، به خود من گفت، به دیگرانم میگفت، اینو برای کربلایی ها میگم، سال 60 میخواستم مشرف شم مکه، رفتم از ایشون خداحافظی کنم، دستشون رو بوسیدم و خداحافظی. گفت حسینی داری میری مکه، یه جوری عمل کن، قصد قربت کن، بی ریا کار کن، دقیق عمل کن، به یاد امام زمان باش که امام زمان را ببینی ولو نشناسی. بعد این جمله رو به من گفت. توی اساتیدم که چند تا مرجع تقلید استاد من بودن، این اولین باری بود که ایشون گفت و آخرین بار. گفت اگر برای امام زمان نوکری کنی و نوکری بخواهی بری مکه، حتما امام زمان رو میبینی ولو نشناسی. گفتم خب حاج آقا من نشناسم چه فایده داره؟ گفت کسانی که، موجوداتی که آفتاب رو نمیشناسن ولی آفتاب بر اونها میتابه فایده نداره؟ خیلی عالی، خیلی عالی. گفت وقتی آفتاب میتابه از نور، از گرما، از خواصش استفاده میکنه. کسی که بره مکه و غیر از واجباتش کارهای مستحب بشه از طرف امام زمان انجام بده و به یاد حضرت باشه، حضرت رو میبینه و آفتاب و عالمتاب وجود امام زمان در وجودش اثر میکنه. من این چند روز بچه هایی که اومدن خداحافظی کردن برای کربلا، بهشون گفتم امیدوارم آدم یقین داره که امام زمان علیه السلام اونجا هستن. زیارت اربعین که از مستحبات پدرشون گفته. کی گفته پدرشون؟ امام حسن عسکری. علامات المؤمنین یا علامات المؤمن خمس، صلاة اهدا و خمسین رکعه و زیارت الاربعین و تختم بالیمین و تعفیر الجبین و الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم. لذا کسانی که از دوستانمون خانواده ها هستن در کربلا تلفن میکنن که ما رسیدیم، التماس دعا میکنین، بگین لحظاتی رو یه جوری باشن که انشالله آفتاب عالمتاب امام زمان بر اونها بتابه. وقتی بتابه منقلب میشن. میخوام حدیثو بخونم، یه چیزی یادم میاد. این هفته خیلی من مراجعه دارم، مراجعات عجیب غریب. یکی از مراجعاتی که این هفته داشتم، یک گروه بچه های متدین که کارهای دینی میکنن در یک دانشگاهی. اومدن گفتن که یکی از دوستان ما که اتفاقا خونه تو هم اومده با ما هم بوده دوچار یک حالت روحی دینی شده، میگه هیچی رو نمیتونم دیگه قبول کنم، و به قدری از این حالت ناراحت بوده که گفته میخوام تیغ بزنم، رگمو بزنم، بمیرم و حاضرم نیست پیش هیچ کس بیاد. بعد خلاصه ما یه کارهایی کردیم الحمدلله، با مادرش صحبت کردیم، گفت ما از قبل اسم نوشته بودیم برای کربلا، برم؟ مادرش گفت با این بچه؟ گفتم حتما برو، گفتم هم مادری هم ببر کربلا، همجایی که داری میری کربلا به امام حسین بگو یا امام حسین این بچه این من نمیشه، یقین دارم، من یقین دارم مشکلش حل خواهد شد. تشویقش کردم. هر کس، اینم خانوما بدونید، خانم های تلفن زدن استخاره کن، اگه به من نگم برای چی نمیگم، نمیدونم که، گفتن که بچه یه ماهه دارم برم کربلا؟ گفتم برو. گفت استخاره کردم بعد اومده؟ گفتم یه صدقه بده یا یه خون بکن برو. این اعتقاد، یعنی این راه راهیست که برو برگرد نداره. خدایا این اربعین امسال ما را اربعین ظهور امام زمان قرار بفرما، اربعین فرج و گشایش شیعیان جهان قرار بفرما. خدایا مخالفان با این راه پیمایی ها و کسانی که توطئه میکنن، اگر قابل هدایتن هدایتشون کن، اگر هدایت نیستن همشون رو نابود و نیست بگردان. حدیث دوم، ابو منصور تبرسی، همین صاحب احتجاج، از ابو محمد حسن ابن علی العسکری علیه السلام، امام عسکری، پدر امام زمانمون، قال قال الحسین ابن علی علیه السلام، روایت از کیه؟ از امام حسن عسکری به نقل از امام حسین علیه السلام. ما از امام حسین روایات معارفی خیلی کم داریم، کار کن یه خود بیشتر کار کن. قال الحسین ابن علی علیه السلام من کفل لنا یتیما قطعته عنا محبتنا باستتارنا، کسی که کفالت یتیم ما رو داشته باشه. یتیم شما کی؟ امام حسین. خیلی جالبه این، من کفل لنا یتیما، کسی که یتیمی را کفالت کنه، نگهداری بکنه، رسیدگی کنه، خرجشو بده، به کارش رسیدگی کنه. یتیمن کیه؟ قطعت ها انا محبتنا باستتارنا، چون ما در زمان او نیستیم در استتار هستیم، مثل الان زمان ما که زمان استتاره. الان ما یتیمیم، جوانهای ما یتیمن. چرا؟ برای اینکه امام زمانمون در استتاره، در پرده غیبته. کسی که کفالت یتیمی را به خاطر ما بکنه و یتیم ما را، یعنی چی کفالت کنه؟ فواساه من علومنا، مواسات یعنی همکاری، یعنی همخرجی، یعنی بخشیدن از خودش بده. فواساه من علومنا، علومی که از علوم ما به دستش میرسه به این یتیم ما بده. یتیم است چون امامشو نمیبینه، و از علوم ما بده. کدوم علومتون؟ التی سقطت الیه، اون علومی که خدا براش ریخته. مثل من الان نشستم هیچ چی علم ندارم، ولی خدا این کتابو، کتاب کافی رو، کتاب بهار رو، کتاب معالم العلوم و المعارف رو به من داده. خدا کتاب های اربعه رو به من داده، حدیث ها رو به من داده. سقطت الیه، عبارت توجه کنین، علومی که ریخته براش، سقطت سقوط کرده یعنی از آسمون ریخته، بدون که خودش دنبالش باشه. ما دنبالش نبودیم، ارزه ندارم من که دنبال باشم، اما همینجوری که دارم راه میرم خدا برام ریخته بدون لیاقت. حتی ارشدهو، این کسانی که از علوم ما که براش ریخته بدن به یتیم ما که او رو ارشاد کنن و هدایتش کنن. چی امام حسین؟ چی میشه؟ قال الله عزوجل، اگر کسی این کارو بکنه خدای عزوجل به اون شیعه میگه، به اون مرد میگه، به اون کسی که کفالت یتیم میکنه میگه ایها العبد الکریم. خیلی این لقب فوق‌العاده است، درجه فوق‌العاده. الان بالاترین درجه چی ارتش بوده؟ سلشگر چیه؟ من بلد نیستم بگو. ها؟ ارتش بود. خب من هر دو داداشم، دو تا داداش دارم، یکیشون مرحوم شدن ارتشی بودن، یکیشون هم هستن. میگفتم که شماها استوارین، گروبانسین یا عرض کنم که سرلشکرین، سرتیپ. من که نمیفهمم، هم دادی هم طلبم هم. سرم نمیشه. خدا میگه ایها العبد الکریم. این که خدا میگه ایها العبد بالاترین مقام. پیغمبر اکرم اولین مقامشون چی بوده؟ لیسانسی که گرفتن بعد رفتن فوق لیسانس دکترا، عبودیت. در تشهد میگیم اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن عبده و رسول. لیسانس پیغمبر که زمینه شد برای فوق لیسانس و دکترا و فوق دکترا و تخصص و فوق تخصص، عبودیت بود. به ما اگه دست یه بچه‌ای رو بگیریم کفالت کنیم، از علوم اهل بیت بگیم، خدا میگه که ایها العبد الکریم المواسی لاخیه. مواسی یعنی کسی که از داراییش در اختیار برادرش گذاشته، از این علم دارایی خودت در اختیار این یتیم گذاشتی. ایها العبد المواسی. مواسات غیر از مساواته. مواسات یعنی اونی که من دارم با هم خرج میکنیم، مساوات نیست، در حدی که اون لازم داره، در حد اون که اون میتونه. ایها العبد الکریم المواسی لاخی انا اولا بالکرم منک. حالا که تو کرم نشون دادی و کفالت یتیم اهل بیتو کردی و از علومی که برات ریخته به یتیم ما دادی در زمان غیبت و دوری ما، حالا که کرم کردی من سزاوارترم به کرم از توی بندم. خدا میگه اینو. قال الله عزوجل. این قال الله عزوجل کی گفت به ما؟ امام حسین علیه السلام. کی نقل کرد از امام حسین؟ امام حسن عسکری علیه السلام. انا اولا بالکرم منک. بعد خدا میگه اجعلوا له یا ملائکتی فی الجنان. در بهشت ها قرار بدید برای این کافل یتیم در جنان، در بهشت ها به عدد کل حرف علمه او. در مقابل هر حرفی، کلمه ای که یاد داده. همین یه حدیث رو بخونیم برای کسی که نمیدونه. الف الف قصر، یعنی بی نهایت دیگه، هر چقدر میخواد، هزار هزار قصر. ببینید قرار شد که این آیه رو تو بلد باشی. بلدی؟ و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له. ما به پیغمبر مبالغه یاد ندادیم. سزاوار مقام پیغمبر هم مبالغه نیست، مبالغه ندارن که. وقتی نم از قول خدا نقل میکنه، یعنی این حدیث بعدش میشه حدیث قدسی. خدا گفته قال الله عزوجل ایها العبد الکریم المواسی. قرار بدید فرشتگان من برای او به عدد هر حرفی هزار هزار قصر و زمو الیها و زمیمه کنید، اسباب کشی کنید برای این قصرها ما یلیق بها من سائر النعیم. ما یلیق بها یعنی اونی که چیزای دیگه بدید ببرید که ست این قصر باشه، متناسب این قصر باشه. ما یلیق بها من سائر النعیم. اخ نعیم یعنی چی؟ یعنی از نعمتهای پایان ناپذیر. یسالونه که عن النعیم. نعیم یعنی نعمتهای ثابت و پابرجا و غیر قابل از بین رفتن. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی چی کار باید بکنیم؟ باید علوم اهل بیت یاد بدیم، خیلی مهمه علوم اهل بیت. هر چقدر میتونیم قرآن و حدیث، خیلی مهمه دیگه. یه وقتایی مثلا میگم، مثلا من با یه نفر صحبت میکنم میبینم که این مثلا فوق لیسانس فیزیک میخونه، کوانتوم آلبرت انیشتین بلده، نسبیتش رو بلده، مثلا فرمولای فیزیکی رو بلده، نداره دوتا مثال بزنم، ولی اصل علم حدیث است و قرآن. ممکنه دوتا مثال از مثلا قوانین فلسفی آدم مثال بزنه، اما اصل علم روایات و احادیث. ممکنه یه مقدمه ای بگم از اجتماعیات، از علوم سوسیولوژی بگم، اجتماع، جامعه شناسی، اما اصل علم حدیث است. لذا هر چقدر میتونیم باید از احادیث اهل بیت عصمت و طهارت، از اعتقادات و اخلاق. احکام کار ما نیست، چون احکام عملیه، باید فقهای ما و مجتهدین ما که زحمت کشیدن با روایت مختلف آشنا هستن، اونها جمع کنن بگن این واجبه، این مستحبه، این حرامه، این کار ما نیست. اما احادیث، عرض کنم که اخلاقی، احادیث اعتقادی، اونهایی که میفهمیم، اونهایی هم که نمیفهمیم میگه ما نمیفهمیم، باید از بزرگان بپرسیم. چی کار کرده مجلسی در تاریخ منحصر به فرد؟ مجلسی کار کرده، احادیث رو توضیح داده تا اونجایی که میتونسته. تازه در مقدمش میفرماید که اگر خدا به من عمر بده میخوام تمام بهار رو شرح کنم. دیگه عمرش کفاف نداده. به روح محدثین یک صلوات بفرستیم. قال علیه السلام. علیه السلام کیه؟ امام حسین علیه السلام. داریم از امام حسین علیه السلام روایت میخونیم. من دلائل علامات القبول الجلوس الى اهل العقول. عقل چقدر؟ این رو من بچه ها جوان ها به شما میگم، به بزرگترها جسارت نمی کنم. اولین اصل اعتقادات چیه آقا جون؟ بگو. توحید دیگه. پس وقتی مجلسی دایره المعارف می نویسه، دایره المعارف دینی، اولین کتابش و اولین بابش باید چی باشه؟ توحید. اما توحید نیست. اولین کتابش کتاب العقل و الجهل، بعد کتاب العلم، بعد از کتاب العلم کتاب التوحیده، بعد از توحید کتاب الحجه هست. کتاب الحجه اولش نبوت، بعد امامت، بعد امامت ائمه است. ببین چقدر مهمه در دین عقل. اول ما خلق الله العقل. عقل ملاک تکلیفه. تمام رساله های عملیه اولش نوشتن بالغ و عاقل، من عقل فطری، عقل طبیعی. من دلائل علامات القبول الجلوس الى اهل العقول. یه صلوات خط کن. از دلائل و راهنماهای علامت قبول الجلوس الى اهل العقول. سعی کنید با کسانی که اهل عقل هستن عاقلا نشست و برخاست کنید، رفت آمد کنید، مصاحبت کنید. خیلی مهمه. اشکال شما جوانهای امروز میدونین چیه؟ نوعا هم دخترها هم پسرها، یه بزرگتر ندارید. بگیم پدر مادرمون هستن، بزرگترن. کجا تو با پدر مادرت هستی؟ چی یاد میگیری ازش؟ چقدر بهشون کوچیکی میکنی؟ چقدر پیششون تدرس میکنی؟ تعلم میکنی؟ باید یه نفر داشته باشیم بزرگتر باشن. اگر بزرگتر داشته باشید که اهل عقول باشن، خیلی زندگیت فرق میکن. نوع مشکلاتی که الان هست، عرض کنم که اختلافات، طلاق، جدائی خیلی زیاد شده، خودتون میدونید چقدر تو عقد اخیران عقدا به هم میخورد. مال اینکه پسرها و دخترها عقل ندارن، نه اینکه کم دارن، چون مربی ندارن، چون معلم ندارن. من دلائل علامات القبول الجلوس الى اهل العقول، و من علامات اسباب الجهل المماشات لغیر الممارات لغیر اهل الكفر. از دلائل علامات قبول اینه که آدم با اهل عقل بشینه و باشه، نشست و برخاست کنه، رفت آمد کنه. و از علامات سببهای جهل و نادانی در مقابل، عرض کنم که علامات قبول، اسباب جهل و نادانی مجادله و گفتگو با غیر اهل کفره. با دوستش مجادله میکنه، با معلمش مجادله میکنه، با پدر مادرش مجادله میکنه، یعنی گفتگوهای بیخودی. مجادله در اینجا به معنای گفتگوهای بیخودی، هی میخواد اثبات کنه. امسال که من قبول شدم دانشگاه، بابا دیگه من بچه نیستم. این چیزاست که من خیلی توش واردم. من دیگه بچه نیستم، سوی چطور رو من بدیم برم و برگردم؟ میگه بابا جون هنوز تصدیق نداری، تصدیقم تازه گرفتی، خیابونم خیلی شلوغه، آخه تو میخوای رانندگی کنی تا شمالو برگردی، من خیلی نگرانم. مجادله میکنی، بابا منو قبول نداره، بابا من دیگه دیروزی نیستم که دبیرستان میرفتم، کنکور دادم قبول شدم، دانشگاهیم، سنم بالا رفته. این مجادله است. یا اینکه مجادله درباره حلال و حرام ها با علما، با فقها، یا مجادله با افرادی که تربیتت میکنن راجع به تربیت. الجهل من علامات اسباب الجهل الممارات لغیر اهل الكفر. این همه از امام حسین علیه السلامه. مجادله کنیم، گفتگو کنیم، گفتگوهای بیفایده با غیر اهل کفر. با اهل کفر هر چقدر میتونی ممارات کن، یعنی مجادله کن، برای اینکه اون عقایدش رو از دستش بگیری. تازه اونجا هم مجادله بلتی هیه. از امام صادق علیه السلام میپرسه که این مجادله بلتی هیه احسن چیه؟ حضرت تو اول احتجاج چند تا روایت داره، اینو توضیح میدم. مجادله بلتی هیه احسن یعنی برای کوبیدن کفر و شرک از کلمات باطل استفاده نکن، از کلمات حق استفاده کن. از این طرف یا از کلماتی که خود طرف بهش معتقده به حقه استفاده کن. بگو تو این دو تا چهار تا رو قائلی دیگه، دو تا چهار تا رو قائلی، این با دو تا چهار تا مثلا منافات داره. و من دلائل العالم، خیلی جالبه، فکر نمی کنم این روایت رو شنیده باشید، من که تا دقت نکردم دم در طول این چند سال زندگیم دقت نکرده بودم که برم تو بحر این روایت. و من دلائل العالم انتقاده لحدیثه. حدیث یعنی چی؟ گفتگو، حرف زدن. از دلائل عالم و دانشمند این است، نقد پذیر باشه در گفتارش. وقتی کسی اشکال میکنه، حاج آقا خیلی تون رفتی، ها حاج آقا کن رفتی، حاج آقا زیاد صحبت کردی، حاج آقا کم صحبت کردی، این انتقاده. انتقاد یعنی قبول نقده. وقتی نقد میکنه آدم نقد رو قبول کنه دیگه، نقادی میکنه، اعتراض میکنه، آدم درستش رو قبول کنه. و من دلائل العالم انتقاده لحدیثه و علمه به حقائق فنون نظر. از دلائل عالم اینه که آگاه باشه فنون دقت را. دقت کن، یه جمله میگه یه جمله دیگه. الان امروزا جوانا خیلی بالا پایین میکنن، اطلاعات خیلی در اختیارشونه، اما دقت نزدیک صفر. موقعی که کتاب میخوندن یه خود دقتشون بیشتر بود، موقعی که شاگرد یه کسی بودن توی کلاسی دقتشون خوب بود، ولی حالا که همش شده دیجیتال اصلا دقت نداره. ما هم دقتمون کم شده. اون موقعی که تلفن دفتر، تلفن کاغذی داشتیم، چقدر من خودم تلفن حفظ بودم. الان که همه چی دیجیتال شده اصلا آدم یادتون میاد میره. خیلی بالا پایین میکنن، ولی علمه به حقایق فنون نظرشون بسیار بسیار کم شده. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. انها علیه السلام قال، از کی روایت میخونم؟ امام حسین علیه السلام. هی تکرار میکنم برای اینکه یادمون نره، انشالله تا آخر دهه اگه من زنده بودم روایات از امام حسین و درباره امام حسین از توحید و راجب امامت اینام خیلی روایت دارم. انها علیه السلام ایاک و ما تعتذر من، خیلی مواظب باش، بپرهیز از کارهایی که باعث میشه که تو عذرخواهی کنی، یعنی مواظب باش کارت به عذرخواهی نرسه. ایاک یعنی بپرهیز، برحذر باش، و ما تعتذر منه، و اونی که ازش عذرخواهی میکنی. فان المؤمن لا یسیء ولا یعتذر، معنا کنم اینا معذرت خواهی هم نمیکنه. فان المؤمن لا یسیء، مواظبه کار بد نکنه که کارش به معذرت خواهی هم نرسه. و المنافق کل یوم یسیء و یعتذر، و منافق هر روز هی کار بد میکنه، بعد برای اینکه شخصیتش رو نگه داره هی میاد معذرت خواهی میکنه. خب آدم یه خود فکر میکنه، حاج آقا ما جوانا چیکار کنیم که خیلی کار بد نکنیم به معذرت هم نرسه؟ اینجوری بزرگتر داشته باش، معلم داشته باش. یکی از استادای من رفته بود مسافرت با هم دیگه، معمم من بودم و ایشون. تو اون مسافرت هم که رفته بودیم من مسئول سفر بودم. یکی از بزرگترهای شاگردای ایشون که مهندس بود اومده بودن همراه ما بودن، داشتیم وارد یه خونه می شدیم، این استاد من حسینی اول بذار ایشون بره، ایشون وارد بشه بعد تو وارد شد. من یاد گرفت، این جریان مال حدود 45 سال پیشه، بین 45 تا 48 سال یادم نمیره. استاد اگه چیزی با آدم یاد بده آدم یاد میگیره. هیچی ما بلد نیستیم، باید یه کاری بکنیم از اساتیدمون یاد بگیریم. یه روایت دیگه صلوات بفرستیم. قال الحسین علیه السلام للسلام، سلام یعنی چی؟ سلام علیکم، سلام علیکم، درود بر شما. غلط کردی گفتید درود بر شما. هلو بیتی یو دو لوک ویل، اینا چیه؟ سلام، سلام اسم خداست، السلام المؤمن المهیمن. سلام یعنی آرامش. جالبه اسم دین خدا همه جا، هم دین موسی، هم دین عیسی، هم دین ابراهیم خلیل، هم دین اسلام که خاتم الادیان هست، اسمش دین اسلامه. ان الدین عند الله الاسلام، ما کان ابراهیم و یهودی ام ولا نصرانی ام ولا کن کان حنیفا مسلما، دین اسمش اسلام. سلام. وقت جالبه، امروز جلسه داشتم با دختران، پنجشنبه که جلسه دارم، اتفاقا یه قسمتی رو از خطبه فدک از اخلاقیات بهشون داشتم میگفتم، این نکته رو گفتم، شاید اگه از اون دختران اینجا باشن به اصطلاح براشون تکراری باشه ولی جالبه. گفتم شما نگاه کنین، اسم دین ما اسلامه، اسلام رو ترجمه فارسی کن بگو ببینم، ورود در سلم و سلامتی. اسلام با افعال دیگه، تسلیم درست گفتی، روایت همونو میگه، ترجمه شو گفتم، اسلام یعنی ورود در سلم و آرامش. اون وقت به ما گفتن در برخورد دوتا مسلمان با هم قبل از صحبت بگین السلام علیک، یا بگین سلام علیک، سلام نه سلام علیک، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. هر کی هم هر سلام داد هر چی گفت تو یه جمله اضافه کن، اگه گفت السلام بگو السلام علیک، اگه گفت السلام علیک گفت بگو السلام علیک و رحمت الله، اگه گفت السلام علیک و رحمت الله بگو و برکاته. خیلی عجیبه، یعنی تو بیشتر ابراز علاقه کن. سلام یعنی خدا مواظبت باشه، خدا حفظت کنه، سلام یعنی انشالله در آرامش باشید. الان در دنیا دنبال چی میگردن همه روانکاوا و روانشناسا؟ آرامش. اضطراب کشته، این همه قرصای اعصاب برای اینکه اضطراب ها رو از بین ببرن. وقت در اسلام به ما گفتن الان وقتی دو نفر مسلمان با هم برخورد میکنن سلام میکنن، نه درود بر شما، که الان زرتشتی ما آبا سعی میکنن سلام نکنن، بگن درود بر شما و فارسی بگن. ببینین چی میگه. قال الحسین علیه السلام للسلام 70 حسنتن، برای سلام 70 حسنه هست، 70 فایده داره، 70 برای بیان کثرت اصطلاح ادبیات عربیه، برای سلام 70 حسنه هست. 69 للمبتدی و واحدتون لراد، 69 تا حسنه برای کسی که اول سلام میکنه، 1 حسنه برای کسی که جواب سلام میده. شما نگاه کن امام حسین علیه السلام میفرماید کسی که اینجوری باشه، از طائف العقول هم نقل کرده ابن شعبه حرانی مال قرن سوم و چهارمه، چقدر جالب این ابتدای به سلام، من منتظرم به من سلام کنم. ائمه اینجوری بودن. خیلی کسان از اصحاب در روایات میگن که ما همیشه در نظر داشتیم که اول به حضرت سلام کنیم، ایشون سبقت در سلام کردن. للسلام 70 حسنه، 69 للمبتدی و واحدتون للراد، یکیش یک ثوابش مال جواب سلامه، 69 تا حسنش مال، خیلی هم دقیق حضرت ریاضی صحبت کردن، 69 تاش مال کسی که ابتدای به سلام بکنه. به کوچیکترا، به دهاتی های مثل من سعی کن سلام کنی، به کوچیکترا، به جوانترا. خیلی عجیبه این سلام. فقط در یه جایی گفتن احتیاط، گفتن که سلام به زنهای جوان که ممکنه توش اشکالاتی به وجود بیاد ابتدای به سلام نکن. اینم در جاهایی که ترس هست خیلی دقیقه. قال علیه السلام، امام حسین علیه السلام فرمود البخیل، بخیل در مقابل جواد و سخیه دیگه، یعنی کسی که دست بسته است نمیخواد چیزی ببخشه، البخیل من بخل به سلام. بخیل کسی است که بخل میکنه در سلام کردن، در سلام کردن بخل میورزه. سرشو تکم میده. از امشب تصمیم بگیریم هممون و هر کسی که رسیدیم آشنا بودیم سلام کنیم. کسی را وظیفش ندونیم به ما سلام کنه، ما سلام کنیم. اگر اینجوری باشیم اون وقت ما بخل را از دست دادیم، با این ثوابی که امام حسین فرمودن. من حاول امرن به معصیت الله، این یه روایت دیگه است، من حاول امرن به معصیت الله، کسی که دنبال کاری بره با معصیت خدا، با گناه، میخواد کاسبی کنه با معصیت، میخواد یکی رو ببینه با معصیت، میخواد به یکی خدمت کنه با معصیت، میخواد یه مشکلی رو حل کنه با دروغ، با گناه، با نگاه به نامحرم، با اختلاط، با غذای حرام. من حاول امرن به معصیت الله، کسی که دنبال کاری بره با معصیت خدا، یعنی کاری میخواد انجام بده با معصیت شروع کنه، با معصیت ادامه بده. کان افوت لما یرجو و اسرع لما یحذره، کسی که با معصیت دنبال کاری بره کان افوت لما یرجو، بیشتر فوت داده امیدهای خودشو از دست داده. کسی که با معصیت شروع کنه بر اون کاری که معصیت میکنه که بره دنبالش، فوت کننده تر است، از بین رونده تر است نسبت به اونی که امید داره. و اسرع لما یحذره، و سریع تر میرسه به اونی که ازش برحذره و میترسه. با معصیت کار شروع نکنی، با گناه کار شروع نکنی، با گناه کاسبی نکنی، با ربا داد و ستد نکنی، با معصیت، با خرید و فروش های عجیب غریب، با دروغ، با نشستن یک چقدر الان اتاقای شرکت ها، یه اتاق یه پسر یه دختر مخصوصا اینا رو میذارن معصیت. و خیلی از مشکلات از اینجا شروع شده. طلاق ها مال ازدواج های بده، ازدواج هایی که تو شرکت و تو دانشگاه و توی کوه و این کلکچال ما چیه میرن پلنگچال، پیازچال، کلکچال، توچال، اینا که میرن چه خبره؟ چی جوری هست؟ با چه قیافه هایی با چه؟ اینا میرن کوه با معصیت، اونجا عاشق و معشوق میشن، بعد ازدواج میکنن. چند وقت پیش اینا عرض کنم و به اصطلاح دلم بخواست باز روایت داشتم بخونم ولی دیگه میترسم خسته بشیم. چند وقت پیش یه زن و شوهری آمدن پیش من که میشناختمشون، ماشاءالله هر دوشون خدمتگزار کارهای دینی با پسرشون اومده. من تعجب کردم، نایده بودم پسرشون چون خیلی شهرمون اینا دوره. گفتم بفرمی. دیدم خیلی پدر مادر ناراحت. پسر رفته دانشگاه سال دومه، یه دختری رو میخواد، مادرش روبگیر نزدیک نقاب، پدرش متدین درجه یک، رفته دانشگاه عاشق یه دختری شده. بعد همونجا گفتن به من، گفتن که حاج آقا این دختر ما که رفتیم به عنوان خواستگار تا اینجا موهاش بیرون بود، با خانوادهش هم چه کنیم؟ گفتم چطور پیش من اومدیم؟ گفت به پسرمون گفتیم که ما نمیاییم، کیو قبول داری شخص سوم بریم، شما رو اسم داده. خیلی کار مشکلیه، خیلی کار سختیه. گفتم پس شما برید ما با هم صحبت میکنم. هر چی من به پسر گفتم، گفت من اینی که پدر مادرم هستن نیستم دیگه، قبول ندارم اصلا اینا، میخوام اینجوری زندگی کنم. شما نگاه کنید این پسری که تو این خانواده بزرگ شده، همش تو هیئت ها جلسات کارهای دینی، حالا رفته دو روز دانشگاه، درسی که میخونه ها ولا امرن به معصیت الله، این شده دیگه. وقتی با معصیت درس بخونه، با گناه ادامه تحصیل بده، با گناه تو شرکت کار کنه، اینجور. خیلی خوش آمد. یه بچه اخیرا اومد پیش من، گفتش که حاج آقا من یه مسئله میپرسم، پدرم امر کرده برم تو شرکتشون، پدرم بازنشست شده، منو گذاشته اونجا که کار بکنم در کنار دانشگاهم، من با یه دختر خانم بسیار جوان و بدحجاب تو یه اتاق دوتایی هستیم، من چی کار کنم؟ گفتم نرو. ولی چند تا اینجوری هستن. سعی کنیم انشاءالله کارهایی که میکنیم همراه با معصیت و گناه نباشه. به روح امام حسین و به روح شهدای کربلا صلوات ختم کنیم. در روز عاشورا استاد خطبه خوند، در شب عاشورا خطبه خوند، در روز عاشورا خطبه خوند، لحظه های آخر عاشورا خطبه خوند. برای چی؟ برای اینکه اتمام حجت کنه، شاید یه نفر هدایت بشه. بعد اومد در مقابل دشمنان استاد در آخرین لحظه، فانسبونی من انا، نسبنامه منو بگید من کی هستم. فانسبونی من انا، نسبت منو بگید من کی هستم. ثم مرجعوا الى انفسكم و عاتبوا، بعد به خودتون مراجعه کنید. لشکر ابن سعد و یزید، لشکر معاویه، مبتلان و باطلان، ببینید شما کی هستید و عاتبوا، عتاب کنید خودتون رو. فانظروا هل یصلح لكم قتلی، نگاه کنید این درسته که میخواید من پسر پیغمبر رو، پسر علی را بکشید؟ آیا برای شما درسته که حرمت منو بشکنید؟ الست ابن بنت نبیکم، آیا من پسر دختر پیغمبر شما فاطمه نیستم؟ و ابن وصیه و ابن عمه و اول المؤمنین، من آیا پسر اول المؤمنین نیستم؟ گفت و گفت و گفت، ولی چه کردند؟ یا یه کاری کردم که امام حسین علیه السلام گفت شیعتی مهما شربتون ما اعذبن فذکرونی، هر وقت آب گوارا نوشیدید به یاد لبهای تشنه من و حسین باشید. او سمعتم به غریب او شهید فندبونی، هر وقت غریب و شهیدی را دیدید و شنیدید برای من ندب کنید. لیتکن فی یوم آشورا جمیعا تنظرونی، کیف است از خیل تفلی فعبو ان ینظرونی.
میخواستم تو صحبتام بگم فراموش کردم، مسئله معارف اهل بیت خیلی غریبه. ما استفاده کردیم از این موقعیت، با دوستان صحبت کردیم، هر کسی که میره کربلا یه چند تا کتاب ببره، این کتاب رو در راه پیمایی ها به افراد بدیم. مثلا صحبت هم لازم نیست، در اینجا صحبت لازمه، اما اونجا همه اومدن برای امام حسین. ترجمه امام زمان در خطابه به انگلیسی که 3-4 روز در اومده، خیلی هم به اصطلاح زحمت کشیدن روی ترجمهش اینها. افرادی که میرن کربلا یا افرادی دیگه اگر بانی بشن یه سری کتاب ما بفرستیم کار خوبیه. پارسال من این کار رو کردم، البته پارسال بانی پیدا نکردم، خودم فرستادم، حدود 4000 جلد کتاب فرستادم، خیلی هم عالی بود. هر کس تونست یه مقداری بانی بشه کتاب ما بفرستیم. به روح امیرالمؤمنین حضرت زهرا پیغمبر اکرم و به روح حسنین علیهم السلام و به روح کسانی که امام حسین رو به ما معرفی کردند، یک صلوات و حمد و سوره بخونیم.